أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إمامنا وبنينا وسيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا المعصوم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ومن لهم دائم على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. مزيد بارك سرور المعزن گفته بودن آیات مبارکه سوره شریفه فرقان است. آیه که تلاوت شده آیه 58 و آیات بعد از آن است که در ادامه مبانی سخن بود قسم مبارکه است. اشاره داشتیم که فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت. یا رسول الله شما تلقی مزد از کس نمی کنید اما تکیه بر حی دارید و توکل کن بر اون پایدار حیی که لا یموت این موت ندارد. اشاره کردیم که کلمه کل دو گونه استفاده می شود و دو معنا دارد. گام به دنبال فعل وکل و توکل لام می آید، گام علام می آید. اونجا که لام به دنبال توکل می آید توکل لزیدن مثلا فلان کس برای زید وکالت کرد. این دو جاییست که انسان امنی را به نیابت اهل الغیر انجام میدهد. این معنا هیچگاه در مورد خداوند سبحان استعمال نمیشود. این دو بشن حضرت باری تعالی این رو نداریم ما. توکل لزیدن یا تو توکیل و للغیر به طور کلی اونجاست که انسان به نیابت از غیر کار انجام میدهد. مثلا فرض بفرمید با باندمون ارز میکنم یکی از مشاغلی که مکروه هست این فقل و تحت همین عنوان در فقه مطرح میشود معخوز از روایات توکل حاضر للباد، این که شهری از بستایی و کالت بگیرد. موضوع مثلا کجاست؟ همان است که امروز در میدانهای بار میبینیم. اگر احیانا اون که در شهر زندگی میکند حاضر است به اصطلاح میانون بنده میگذارد اون بادی اون که اهل مثلا خارج از شهر است محصول خیش رو دست رنج خود رو مستقیم عرضه کند و قیمت دست اون باشد، موقعیت دست اون باشد، توکیل میکند این شهر نشین و این حاضر، توکیل امر می کند، نیابت می کند از او به شیوه‌ای که خود می داند معامله می کند. این از مکروهات است در شرع مقدس. البته مخاطبی نیست انشاءالله که اینجا کراهت شغلش برای او مشخص باشد، اما ظاهرا از مشاغل مکروه در اسلام همین است. التوکل توکل حاضر للباب، توکیل الها توکیل حاضر للباب. اینجا به معنای لام بر معنای نیابت است، نیابت کردن. اما اونجا که علامی آیت این به منزله همون تفویض و امر هست و توکل علی الحی افوض امری علی الحی، تفویض می کنم کار رو بر خداوند حی. و گفتیم که کلمه حی به معنای اون دانای تواناست. این دو صفت عمران و حیات حضرت باری تعالی و اطلاع و حی بر خداوند سبحان است. اون دانایی که همیشه علم در ذات اوست و توانایی که قدرت در ذات اوست. فرمود و توکل علی الحی منتها به لحاظ این که گاه مشترک لفظیست این کلمه حی بین خداوند سبحان و دیگر موجودات، اون اختصاص خدا رو فرمود الحی الذی لا یموت، اون حیی که موت ندارد. اگر نشان دین صفت حی بر دیگران تجلی شده است، اونها دچار موت میگردند، یعنی حیاتشون به اتمام میرسند. اما حیات از اعتبار تعالی علم و قدرت او لایتناهی است و بی‌پایان است. تا این فراسد به عزیزان گفته بودیم، به دنبال من فرمود و سبح بحمده و تسبیح کن همراه با حمد خداوند سبحانه را. در اینجا مستمری که مشابه این گونه تعبیر در قرآن زیاد داریم که تسبیح و تحمید با هم در کلام خداوند سبحان به کار برده شده است. در این کاری مراد چیست؟ این فسبح بحمده و این معنی تسبیح که در اینجا مطرح می شود چیست؟ نکاتی دارد که آنها عرض می کنه با یه مقدمه. اولا فعل تسبیح از معنی سباحت می آید. ما سباحتی داریم و سیاحتی داریم، یه نقطه با هم فرق دارن. سباحت و سیاحت هر دو به معنای حرکتند، منتها حرکتی که از نقطه انسان فاصله میگیرد. اگر در خشکی باشد نام اون سیاحت است، اگر در آب یا فضا باشد نام اون سباحت است. جامع مشترک بین هر دو آن است که از نقطه انسان فاصله میگیرد و به سوی میرود. یه نمونه ای که این معنی استعمال میشود و ظاهرن خیلی هم کلمه سیاحت استعمال مثبتی ندارد در فرهنگ دینی، کسی که به هر حال دلش میگیرد، زیر هم به هاون سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رسته به دستان مارزوس، وقتی که انسان به سوی قاری میرود، یاری میرود، از جمع و جماعت اعتزالی میکند و به کناری میرود، این رو سیاحت میگوید. انسانی که به کوهی پناه میبرد، به دشتی پناه میبرد که در اونجا به هر حال خلوت دیده جوید و بگوید، این رو سیاحت میگوید. و مستحضرید که با سیاحت فی الاسلام، ما در اسلام سیاحت نداریم. وقتی انسان از نقطه فاصله میگیرد، میخواهد برمد، بگریزند، چنان از خراس فنا میگریزند به تعبیر جناب خواهانی، وقتی انسان میخواهد از خراس بگریزند به اون حالت به اسلام، بعد دوری از اعتزال و دوری از جمع رو برگزیند، اینجا سیاحت به کار برده میشود. و سیاحت رو از شعور رهبانیت در اسلام دانستن. صلوات الله علیه و آله. کردیم خود سیاحت به لحاظ اون نقطه‌ای که به هر حال آغاز می شود و فاصله گرفته می شود، هنگامی که فاصله از جمع از سوی انفراد، این حرکت نامی سیاحت می شود. ولی سیاحت در اسلام، در اسلام سیاحت نیست. نبی مکرم فرمود سیاحت امتی الغزو و سیام. اگر زمانی خواستید اعتزال کنید، اعتزال نکنید. پیروان من اگر خواستن انزوا اختیار کنن، به جای اینکه انزوا اختیار کنن به میدان جبهه و جنگ و نبرد بیاین، اونجا خیلی از عقده های دلشون باز می شود و اونجا با خیلی از حقایق آشنا می گردن. یا اگر خواستید سیاحت بگذینید و رهبانیت انتخاب کنید، اینجا به سیام اشتغال پیدا کنید. خود روزه اون آثار را در وجود شما ایجاد می کند و اون خیرات را دارد و برای شما می بخشد. کلمه سباحت هم همینطور که عرض کردیم با یک نقطه کمتر به معنای از نقطه حرکت کردن به ابعاد و فاصله گرفتن است، منتها در خود لغت بیشتر در آب به کار برده می شود و در فضا شنا رو سباحت می گویند. یکی از مستحباتی که تعلیم اون و فرزندان مسلمین در شرع مقدس اسلام توصیه شده است سباحت است. خود شناست الرمی و سباحت، تیراندازی، سباحت، اینها توصیه داده شده و توصیه شده است و تأکید ما داریم. کلمه تسبیح در قرآن کریم از ماده سباحت می آید و اون وجه اشتراک و اشتقاقی که در این ماده وجود دارد همان ابعادیست که عرض کردن، خداوند سبحان رو دور کردن از خیالات و روهامات باطل تسبیح است. و واژه سبحان از همان ماده سباحت در اینجا به کار برده می شود. منطقه در قرآن کریم نولم دین های شریفه و سبه به حمده ما فراوان داریم که این دو قرینه با یک دیگر می آین. مسئله تسبیح و تحمید در خصوص خداوند سبحان قرینه با هم آمدند. اون که ذهن بعض از محققین
دلیل مسئله به هر حال به کار داشتن دو ذهنشون رو نتیجه گرفتن دید بوده است که وسبه به حمده اشاره به این است که این با سببیت باشد. تسبیح کن خدا را به سبب حمد خداوند سبحان، یعنی چه؟ یعنی این که خود ثنا گفتن زمن ترک ثناست، این که ما نسبت به باری تعالی نمیتوانیم اون تسبیح درست رو داشته باشیم مگر با تحمید خداوند سبحان. اگر ما هم نکنا کردیم که نه تسبیح او نیست کردیم، به لحاظ این که دلالت التزامی هر توصیفی و تحمیدی به اصطلاح سند اون مفاهیم و معانیست که باید دور گردن و اوهامات و خیالات در پس اون وجود دارد. اگر ما گفتیم خداوند حکیم است یا حکیم، خدا رو به عنوان صفت حکیم ستودیم و ثنا کردیم، لازمه این چیز دلالت التزامیان آن است که خداوند لاغی نیست، عابس نیست، عبس ندارد، لغو ندارد، چون حکیم این چنین ذاتیست. اگر گفتیم یا عادل، خداوند سبحان رو به عدالت ستودیم، نتیجه آن است که خداوند سبحان ظالم نیست، ظلم در ذات رسول نیست. پس کلمه ما با کلمه یا عادل خداوند را از ظلم تنزیه کردیم، تسبیح کردیم ذات رسول از این مثل. و شما نوع صفات خداوند سبحان و تحمیدی که در مورد از باری تعالی داریم، حمدی که در خصوص حضرت ارمیا یک چنین حالتی را دارد، با هر حمدی شما کنه خدا را تسبیح کردید و سب به حمده. پس این با میشه با سببیت، یعنی شما تسبیح کنید، منتها چون نمیتوانید مستقیم خدا را تسبیح کنید، به چه وسیله تسبیح کنید؟ با تحمید و سبح به حمده. به سبب حمد الهی شما خدای را ثنا میگویید و اون که میزدارید از ذات مبارکه اون که شایسته اونیست. این نکته ایست که دارن بعض از محققین. اما شاید نظر جمع دیگر آن باشد که در اینجا با رو ما با سببیت ندانیم، بلکه خود تسبیح معنای مستقل نیست، اساسا قابل تصور است، نیاز نیست که در مابلای تحمید تصور شود. این با بار معیت باشد و سبح به حمده، یعنی تسبیح کن خداوند سبحان را همراه با تحمید، این دو را با یک دیگر داشته باشید. این نکته عمیقیست، این نکته دقیقیست که قرآن بارها متذکر می شود. و همان گونه که گاه نظر مبارک عزیزان اشاره شده است، گاه عارفان در میدان عرفان این سخن رو دارند که همیشه مقام تخلیه مقدم بر مقام تحلیه است. هنگامی که میخواهد دلی مطلع الانوار حضرت باری تعالی باشد، باید بر اون صفحه دل نقطه ظلمانی و نقطه تاریکی نباشد تا بتواند اشراق کند اون که بر او تابیده میشود. ابتداعا مقام تخلیه است، باید اوصاف و رذائل برمند تا آنگاه محامد و فضائل در این وجود و در این دل جایگزین گردند. این میگوید مقام تخلیه مقدم بر مقام تحلیه است. نسبت به حضرت باری تعالی این تسبیح و تحمید چه حالتی را دارد؟ ما ابتداعا خداوند رو میزداییم، تنزیه میکنیم از ناهی حضرت حق اون چه شایسته اونیست، ما لا یلی رو به شعنه، آنگاه اثبات ما یلی رو به شعنه، اثبات میکنیم اون چه شایسته مقام اوست و عظمت اوست. این میشد رتبه تسبیح و تحمید، و تسبیح همیشه مقدم بر تحمید است. گاهی از میشد در این باب که در اون تسبیحه صدیقه طاهره سلام الله علیها، شاید اون چه مطابق با خود قرآن کریم و تعالیم معصومین است همین باشد، که ابتداعا اون 34 الله اکبر گفته میشود، سپس 33 تسبیح سبحان الله، اونگاه 33 الحمدلله که مرحوم سید در اورمین فر رو مطرح میکند و جواز هر دو رو میدهد، که ابتداعا تسبیح باشد بعد تحمید یا اول تحمید بعد تسبیح. اون که اوفق و مطابق با ظواهر قرآن کریم است، حال است که تسبیح در مورد اسرار تعالی مقدم بر تحمید است. اما این دو معیت دارند، باید با هم باشند، نمیشود تسبیح بیاید تحمید نیاید، هم بیاید ابتداعا تسبیح نباشد. فرمود و سبح به حمده، این دو معیت دارند و این اساسا بحثی است برای خیلی عمیق که این گونه قرآن سرمایه گذاری بر این معنا میکند. مستظری که در قول خداوند سبحان ادهی کارشون به اونجا کشید که قائل به تعطیل شدند، و ادهی کارشون به اونجا کشید که قائل به تشریح شدند برای خداوند سبحان. معطل و مشبهه دو گروهی بودند که گروهی از اون سو گروهی از این سو شتافتند و سر از افراط و تفرید به دنجا کشید که به هر حال معضلاتی پیش آورد در میدان فکر و در مسائل کلامی برای مسلمین در طول تاریخ. معطل آنها بودند که گفتن خداوند سبحان اگر تکان بخورد پشه بر زمین بیفتد، این ظلم بر از باری تعالی است، این ظلم است، و خداوند سبحان تکان نمی خورد که ظلمی نکند. یعنی اگر ما بگیم خدا هر فعلی انجام میدهد، لازمش آن است که خب مگر ما میتوانیم رضایت همه رو جلب کنیم؟ این بحث عمومی است، در مدیریت این بحث است. برحال ما چقدر میتوانیم ما رضا کل رو به دست بیاریم؟ مگر میشود هر انسان به هر گونه انبیار الهی، خود امیرالمومنین سلام الله علیه، در اوج عدالت و در اوج تقوا یه انسان میتواند رضای کل و آحاد رو به دست بیاورد؟ تک تک امکان ندارد. لذا اون دستور رو امیرالمومنین دادن به اون بزرگوار والی خودشون، فهمدن همیشه شما رضای عامه رو بر سخط خاص مقدم بدار. رضای عامه برای تو مهم است در نوعی مسائل. آیا ما مسجد اینجا بسازیم یا نسازیم؟ همسایه میگوید من در ایذا هستم، رفت آمد میشن از سر صدا دارج، مردم میآیند میروند، ما چه بکنیم؟ اینجا ما بیمارستان بسازیم در این شهر یا نسازیم بیمارستان رو؟ ببینید 10 کیلومتر طرف شهر بسازیم، با مریض مردم چه بکنیم؟ خب ساختمان 4 تا بده 5 طبقه میاد بالا، اشراف دارد، این طرف اون طرف راه رفت آمدها به این منطقه تحت شعاع قرار میگیرد. ما رضای عمومی جامعه اسلامی را در نظر بگیریم یا نارضایی همسایگان اطراف بیمارستان را در نظر بگیریم؟ میگن اینجا از مواردی است که رضای عامه مقدم بر سخط خاصه است، و چون پیش نمیاد هیچ جا که ما بتوانیم رضای کل رو به دست بیاوریم، لذا رضای عامه برای ما کفایت میکند. در این هم آقا عرض کردم در اونجا در به مالک اشتر هم دستور دادن، در جاهای دیگه هم فرماش بر بودن که نکته این است که تو رضای عام را به دست بیاور تا میتوانی بنات در این باشد. معطل آمدن گفتن خداوند سبحان اگر هر جور عمل کند باز رضای عامه به دست می آید، رضای همه به دست نمی آید، و این بر خداوند شایسته نیست و این ظلم است از ناحیه هرگز سر بزند. پس همین بهتر که خدا هیچ کار نکند. ما خداوند سبحان را از کار بر کنار میکنیم، میگوییم کنار می نشیند، نه می رود نه می آید که کسی آزرده نگردد. لذا طبعا خداوند سبحان تعطیل، یعنی تمام اوصاف را از هست باری تعالی برداشتیم، خدا رو تعطیل از اوصاف کردیم، تمام معتم. از اون طرف نقطه مقابل آمدن گروه دیگر برای خداوند سبحان صفاتی را گفتن که با دیگران اینها مشارکت پیش آمد در این صفات. اون که نباید برای هر توصیف کنن توصیف کردن، یعنی مشابه رو در بیرون پیدا کردن، اونگاه در خدا انتباهش دادن، شدن مشبهه، برای خدا قائل به تشبیه شدن. این گروه اول اهل تعطیل، اونها اهل تشبیه، هر دو بر زلالت، هر دو بر گمراهی. مقام تسبیح رد مقام تعطیل است، مقام تحمید اون تسبیح مقام تشبیه است، و این دو خلاصه وجود داشته است. زمان دیگه از می کردیم در باب صفات الهی، اومدن عده‌ای مانند همون معطله تحفظ کنن بر عدالت الهی، قدرت خدا را از بین بردن به تعبیر امام صادق، اصلا خدا رو ضعیف دانستن، خدا کاری ندارد، کس سلطان المعزول، مانند پادشاه بازنشسته است که لو جاز علی الخوم رعب عدم لا اله الا الله لما ذر عدمه بالعالم. نوشتن در کتاباشون که اگر جائز بود خداوند بعد از آفرینش نباشد هیچ طور نمیشد دنیا، چون خدا نقشش خالقیت بود، علت محدثه بود، علت مبقیه نبود. اونها آمدن کارشون به اینجا کشید حتی، و گروه دیگری آمدن تحفظ کنند باز قدرت خداوند سبحان رو. چرا از بین بردن؟ عدالت الهی را زیر سوال بردن، تمام مظالم رو به خدا نسبت دادن، گفتن غم ما جان و شفیع تو منم. کار به اینجا کشید که کربلا را هم دست خداوند گفتن خدایا راست گویم فتنه از توست، باز هم کار از خداست. اونها بدن به اینجا پیش رفتن، دونها از اونجا تاختند. کلمه دور شدن از فرهنگ قرآن همین است، و سبح به حمده هر دو رو تعدیل می کند، نه آن است و نه این است. مقام تسبیح زدودن از آن است که خداوند شایستگی اون ندارد. چه می گویید صفاتی که برای خدا ثابت می کنید؟ خداوند هر صفتی که دارد مبتنی بر حکمت است، رازدیت او همراه با حکمت اوست، قدرت او همراه با حکمت اوست، علم او همراه با حکمت اوست. این حکمت است که زیر بنای صفات الهی است. لذا در صفات خداوند سبحان هیچ ناشایستگی وجود ندارد. تسبیح می زناید، مطلب رو کناری می زند، و تحمید اثبات می کند اون مقام شایستگی حق رو در اون اوصافی که دارد و سزاوار روست، و صده به حمله. پس در این آیه شریفه هم می شود با سببیت باشد هم معیت باشد، ظاهرا با عموم آیات قرآن معیت بهتر است، و صده به حمله و کفا بهی و ذنوب عباده خبیرا، و کافی است خداوند سبحان کفایت می کند آگاه باشد از ذنوب بندگان خیش، اون آگاهی حق که خبریت اوست. خداوند خود آگاه باشد از ذنوب بندگان کفایت می کند، نیاز به اون نیست که دیگری در این ماجرا و در این بین باشد. حضرت حق خود به ذنوب و گناهان بندگانش آگاه است، می داند و خود می داند با بندگانش چگونه عمل کند و به چه شیوهی رفتار بنماید. البته خوب کلمه زنوب هم در اینجا که جمع زنب گاه عرض شده است نظر عزیزان که تعدد و تنوع اسامی گناه در قرآن کریم خود یه ماجرایی است و هر کدام بعدی از قضیه رو مطرح میکنه. کلمه زنوب نوعا به لحاظ تبعات به لحاظ پیامدهای گناه اطلاق میشود که از ماده زنب و زنب و دنباله میآید اون پیامدها رو. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. اون خدایی که کافی است، اون خدایی که خلق السماوات والارض آفرید آسمان ها و زمین را و ما بينهما و هر اون چه بین آسمان و زمین است، یعنی چه؟ یعنی مجموعه آفرینش رو، یه چیزی نماند از این دایره بیرون، مجموعه خلقت و خداوند سبحان آفرید في ستة ايام در شش یوم. ثم استوى على العرش، اونگاه خداوند سبحان بر عرش استوا یافت. بخش اولی که در اینجا فرمود آفرید آسمان و زمین رو در شش دوره، خود کلمه ست این همون سدس عربی است، یه قدری ابدال و تبدیل داره به ست تبدیل می شود، این همون سدس است، همان شش است. و وقتی که می خواهیم برها ششمون رو مطرح کنیم سادس می گوییم که باز می گردد به اون مبدأ اشتقاق اولیه که سدسه و سدس باشد. فرمود آفرید آسمان و زمین رو در شش ایام، هم جمع یوم، شش یوم. این مسئله است که این قضیه رو ما در قرآن میبینیم، در تورات میبینیم، با یه فرق مختصر که در اونجا هم بحث آفرینش اشاره میشود که خداوند سبحان این مجموعه رو در شش روز آفرید. اونجا تعبیر به روز دارد تصریحا تورات، در سفر تکوین و اون بخش اولی تورات موسی اشاره به روز میشود، اما در قرآن چنین یوم میآید. و مستحضرید که واژه یوم گاه به لحاظ همون تقابل منطقی جغرافیایی ما با خورشید است، اون 12 ساعت، اون واحد 12 ساعت رو یوم میگوییم که این عبارت اخرای نهار است. نهار همین معناست، نهار یعنی اون بخش نهره، بخش روشن و نورانی در قبال لیله و لیل، اون بخش ظلمانی. لیل و نهار اون تقابل رو دارن. گاه یوم بر نهار اطلاق می شود، گاه یوم مستحضرید بر مجموعه 24 ساعت یوم گفته می شود. داریم در خیار حیوان مثلا این بحث مطرح می شود، در خیلی از موارد در فقه میگن ثلاثه ایام. یعنی چه ثلاثه ایام؟ یعنی 3 تا 12 ساعت مثلا؟ نه، 3 24 ساعت مراد است، 72 ساعت مراد است. ثلاثه ایام یعنی 3 واحد 24 ساعته. یوم اینجا اطلاق می شود. گاه کلمه یوم بیشتر از این معانی را دارد، یه معنای گسترده یه واحد زیاد، به تعبیر امیر المومنین از دهر یومان، مجموعه عمر و روزگار انسان 2 یوم است، یوم لک و یوم علیک. یه روزی که باد موافق میوزد، یه روز باد مخالف میوزد. فاستبر علی کلیهما، بر هر دو استوار و محکم بیست و پایدار باش، شخصیت خود و هویت خودت رو در تمام این صحنه های مخالف و موافق حفظ کن. این ممکن است 20 سال باشد، 10 سال باشد، دوران دولت کسی، دوران زوال کسی. این یوم یه واحد متغیری 40 سال، 50 سال، 100 سال همه چیز رو در بر میگیرد. یه گام از این بالاتر الیوم الاخر، یعنی چه؟ عالم قیامت رو خداوند سبحان یوم میگوید، یعنی یوم یعنی عالم، یه عالمی را یوم میگویند، بحث واحد زمانی محدود نیست. فرمود فی ستت ایام، در شش یوم. این شش یومی که خداوند سبحان میگوید مراد شش روز نیست، شش دوره است. حالا این دوره چگونه تقسیم شده است؟ ما یک کمیت رو میتوانیم 100 جور تقسیمش کنیم، از ابعاد مختلفه میتوانیم تقسیمش کنیم، فرقی هم نمی کنه. این علم الهی است، دانش الهی است، ما نقطه دقیقی هم نداریم که این یوم رو بتونیم، اگر هم دیگران چیزهایی گفتن خیلی مطلب علمی دقیق مستند نیست که این شش دوره رو ما بتوانیم براش واحد تعیین کنیم. نکته ای که میتوانیم به شکل مسلم بگوییم این است که خداوند بنابر تدریج در وجود و آفرینش داشته است. عالم وجود و هستی را از باری تعالی انما امره و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بنا نکرده است، یعنی قاعده ملکوت رو خدا در ملک ایجاد نکرده است. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، در عالم ملکوت خداوند سبحان کن فیکون است، اما در عالم ملک و در عالم وجود بناء الهی و قاعده هم بر تدریج است. شما همه چی رو در وجود میبینید، رشد اشیاء در وجود بر اساس قاعده تدریج است، خلق آنها هم بر اساس قاعده تدریج بوده است. خداوند خود به اصطلاح تأثیر از کم زمان و مکان رو در وجود چه در خلقشون چه در تدبیرشون در عالم هستی اساس اصل قرار داده است. لذا بنا زندگی انسان هم بر تدریج است، بنا کمالات هم بر تدریج است، بنا معنویات هم بر تدریج است. اینه که شنید در گوش کسی چیزی بگویند و اونگاه فردا ببیند چیزها میفهمد، اینا خلاف قاعده است، اینها استثناء است. ممکنه گاه برای نشان دادن عظمت خداوند سبحان یک گوشه اشاره‌ای به کسی کرده باشد، یه اختیاری به ولیش داده باشد، در گوش اون آقا بگوید بعد در اون شیخ انصاری دیدیم آقا خیلی سر دست فضولی میکند، تا دیروز این آقا ساکت تا پشت سر پای درس نشسته چی نمیگه، حالا از امروز آمده سه این قلت خیل این قلت خلت این دارم ایراد میگیرد بر مرموشه یه مطلب سر در شیخ انصاری صدا رو بلند که آقا بس هست من علمه که بسم الله الرحمن الرحیم علمه نی سورة البقره، اون کسی که به تو بسم الله رو تعلیم داد به ما تا آخر بقره گفته هست، ما اگر چیزی نمیگیم تو خود بدن موقعیت را دیگه. اینی که به کسی بسم الله یاد بدهن و بعد ببیند الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، اینها اصل نیست، اینها استثناست، اینها قاعده نیست، اینها استثناست. بلا قاعده همین است که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهانی بارور گردد. این تدریج است، باید شبها بیاید، روزها بیاید، جوانیها برمد، باید صورتها چون و چروک ها در صورت بیاید، باید فرسایش ها در روح و در جان و در جسم انسان و در روح انسان باشد تا اون دستاورد ها بیان تاند یه مرد به انسان احساس کنم چیزهایی دارد نیروشد خدای رحمت کند برمو مستاد باران کنم در این آمده شده ها به این کور و مرور ها خلاصه کار برجا می کشد که انسان احساس می کند نیروشد. اینها آن است، تدریج می خواهد ولو در عالم اخلاق ولو در کمالات. خداوند بنا زندگی مادی ما را و عالم ملک را بر تدریج نهاده است، در اصل اون، در استمرار اون، فی ستت ایام. حالا از باب این که برای یه نکته هم در سته گفته شود، این عدد شش در تورات هم هست، در قرآن هم هست، مستدلی که برحال بین ملیون و بین پیروان کتب آسمانی این خود عدد شش هم نکته ها دارن. یکی از بزرگانی که در اسلام رو اعداد خیلی کار کردن مستدلی بر اون شیخ بهاست، مرحوم شیخ بها علیه الرحمه مبادث زیادی رو اعداد دارد، یعنی ایشان اعداد متحابه رو مطرح می کند، اعداد متعاشقه رو مطرح می کند، کدام اعداد با هم عشق دارن، کدام اعداد با هم رو می ورزن، اعداد سعدات رو مطرح می کند، نحسات رو مطرح می کند، اینها رو با مباحث فنی مطرح می کند، تخمینی نیست، ذوقی نیست، عدد تام رو مطرح می کند، عدد ناقص رو مطرح می کند، عدد زائد رو مطرح می کند، میان تمام اینا روش قاعده دارن. فرض بفرمایید به عنوان مثال عدد زائد اون عددی است که این رو اگر به مجموعه های قابل تقسیمی که کمتر از خودش قرار دارن شما تقسیم کنید، مجموعه خارج قسمت ها بیشتر از خودش میشه. شما 12 رو شروع کنید به تقسیم کردن، بر هر چه قابل تقسیم است 12 بر 12 1، بیاید بعد 12 بر 4 3، 12 بر 3 4، 12 بر 6 2، 12 بر 2 6، مجموعه میشه 18. عدد 12 بود، مجموعه باقی مانده هاش موقع خارج قسمت ها شد 18 شد، اینجا 6 رو بیشتر میآورید، این میشه عدد زائد. اما اگر کمتر بود 4 رو شما تقسیم کنید، 4 بر 4 1، 4 بر 2 2، 2 1 3، یه عدد از خود 4 کمتر، این میشه عدد ناقص. اعداد ناقص خصوصیاتی دارن، اعداد زائد خصوصیاتی دارن. در بین آحاد از 0 تا 10 یک عدد عدد تام است، یعنی عددی است که خارج قسمت در تمام این موارد برابر با خود عدد میشه و اون عدد 6. شما 6 رو بر 6 تقسیم میکنید، 6 رو بر 3 تقسیم میکنید، 6 رو بر 2 تقسیم میکنید، میشه 2 و 3 و 5 1 6، 6 به 6، این میشه عدد تام. اون عددی که مجموع باقی مانده برابر با حیثیت خود عدد میشه، کمتر بود ناقص است، بیشتر بود زائد است، برابر بود تام است، کامل است. عدد 6 در بین آحاد این خصوصیت رو دارد و در بین عشرات خود 10 این حالت را دارد، یه خصوصیاتی در 10 وجود دارد که تلک عشرتون کامله. قرآن عدد 10 رو عدد کامل میگوید، چون اینکه مبنای کمال میشود. اگر از 70 سال میشه که بلین پیغمبر اگر استغفار کنی برای اینها 70 مره بلن یغفر الله لهم، اونجا میگن 70 زد در 10 به لحاظ این است که چون 10 در اومد خلیت دارد این خصوصیت رو پیدا میکنه. حالا این بحثی است، در خود عدد 6 خصوصیاتی وجود دارد. عرض کردم مرحوم شیخ اینجا به مواقف مفصلی دارد، یک گوشه هایی از اون در اون سجل کشکول شیخ مطرح است که اون هم از نفائس است عزیزان. کشکول شیخ باها از نفائس بعد از شیخ اومدن یه عده از خود این ابتکار شیخ، چون ابتکار شیخ بود، قبل از شیخ کسی تحت عنوان کشکول چیزی ندارن. بعد از شیخ باها دیگران اومدن، مثل اینکه خواستن از خیلی از آثار شیخ اقتباس کنن نتونستن، اومدن از کشکول هم اقتباس کنن، خراب کردن عنوان کار را، نتوانستن اون چه شیخ عمل کرده بود عمل کنن. دقیق ترین عمولی ترین متون نظم و نثر رو میتوان با یه شاهکارهای از شیخ در کشکول یافت. اسرار ادب رو در کشکول دارد مرحوم شیخ، پاره از رموزات و علوم قریبه رو در کشکول دارد. خودش گنجینه ایست این سه جلد اصلا، یه گنجینه رموزات و علوم قریبه رو در کشکول دارد. خودش گنجینه ایست این سه جلد اصلا، یه گنجینه رو استحسابی است، واقعا قابل استفاده و قابل مراجعه است این کتاب نفیس. من جمله بحث ادب، البته در تعلیفات دیگر مرحوم شیخ به عدد کامل میپردازد. پس خود عدد 6 و 3 اینی که پی 6 تا ایام فرمود اولا بحث تدریج وجود دارد و ثانیا خود عدد 6 خالی از فائده نیست. حالا چه مقدارش ما میدانیم یا نه، مثل عدد 7 است. فرض میکنید در 7 و در عدد 28 یه تقابل است بین 7 و 28، اینها هم یه حالت خاصی دارند، این دو هم یه خصوصیتی دارند، فوائدی بر 7 و 28 بار است. ما در عدد 7 میبینیم که خیلی از مبانی شرعی ما عدد 7 میشه. شما اشواط حجتون رو فوت تواف تو چقدر هست؟ 7. سعی بین صفا و مروه چقدر هست؟ 7 هست. مواضع سجود چند هست؟ 7 هست. اون که بر خاک می نهید و سجده می کنید 7 هست. و خیلی جاها می بینیم پای عدد 7 در شرع مقدس وجود دارد. به این هم یه آثاری داره که شاید همین مقدار در این محفل خدمت آیان کفایت کنند. و علیکم به مطولات در متون مطول بیشتر به این بحث پاره ای از صاحب نظران نرداختن. فرمود فی ست ایام سنست با قدر عرش، اونگاه این خداوند سبحان خالق آسمان و زمین استوا علی عرش. کلمه استوا علی عرش هر سه نقطه دارد. بعد از این که آفرید آسمان و زمین و وجود را، استوا علی العرش، چون از اینجا ما دو خط داریم، مکتب بت و رگه هایی از مکتب یهودیت، اینها میگوین بعد از این که خلق از سماوات و الارض، همان گونه که عرض کردم، نشست خداوند سبحان. اونگاه چه کرد؟ کار رو واگذار کرد به رب الانواع، یعنی خداوند از این که خوب آفرید وجود را، برای هر بخش نماینده ویژه قرار داد، کار کلیدش به اونجا داده شد. استاد به کارخانه نزد خداوند و گفت اداره کن. خدا کجاست؟ نشسته است، استراحت میکند. خداوند سبحان قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، یهود میگوند دست خدا بسته است در اداره، دست خودشون بسته است، لعنت خدا بر اینها باد به آنچه میگویند، بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دست او باز است آنچه بخواهد تدبیر در وجود دارد. کی گفته است چنین مطلبی را و این مقاله بدیلا و زشتی را؟ بت‌پرستان این مبنا را دارند که خداوند بعد از آفرینش دیگه اداره نمی کند و مستحضرید اون توحیدی که ما در اسلام پیروش اصرار داریم، توحید در الوهیت نیست عزیزان، این که قولیست که جملگی برانند، توحیدی که اسلام بیشتر بران سرمایه گذاری می کند توحید در ربوبیت است، توحید بر پرورش است، پروردگاری است، مقام برای تربیت جز خدا در هستی وجود ندارد، هدایت جز از کوی او سر می زند، کس لیاقت اون ندارد که حاضی به رهبر بشریت باشد و طرح تربیتی برای انسان بدهد جز خدا، آموزه های وحیانی سینا می تواند صادق بشر رو تا ابدی تنظیم کند و الا هر کسی با ذهن خود می بافد یه مقطع زمانی بعد تناش رنگ ندارد، مشخص میشه دست خالی است، بر اساس تصورات و اهمات و خیالات 60 سال 50 سال 30 سال بعد تمام تنور نمیتابد دیگر. اصل تربیت از خداوند سبحان است، الحمدلله رب العالمین، این مقام ربوبیت، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اصرار بر ربوبیت، استقامه بر ربوبیت، این شعار حقیقی و اساسی است که در اسلام وجود دارد. در اینجا فرمود بعد از اینکه آفرینش کرد استوا علی العرش، کلمه استوا بستگی دارد به اون حرفی که بعدش میاد، مستعزه این روز نهار کسی که برحال در عدب قرآن بود دارد، در عدب قرآن بود دارد، اما از اون در قرآن است استوا الا استوا الا، اگر به دنبال استوا الا بیاید با همزه اینجا به معنای انتهاست، به معنای انتهاست استوا الا، این منتهی شد به فلان جا بسی بود پایان جایی است، اما اگر الا بیاید به دنبال استوا الا
هر دو در خداوند صفحان وجود دارد. استماع اله استماع دارد خداوند در قرآن. اونجا اله انتهای خدا، انتهای فیزیکی نیست، از حرکت نیست که نقطه دارد پایان مشخص برای خداوند، بلکه انتهای علمیست، انتهای ارادیست، اراده خدا. علم خداوند صفحان تا انتهای امور است، تمام امور در قبضه قدرت اوست. به این گام که استماع با کلام میآید در قبضه خداوند مانند اینجا همون استیلا است. بعد استماع در جامع شرایط بود که دستما بشرون علال اراقی من قید سنف المدم المقراقی زید بشر و دستما بشرون علال اراقی. این آقا بشر استیلای بر اراق بیدا کرد. استما این استیلا، استیلا بدون خوندزی و شمشین فرق کرد اراقا. اینجا استما استیلا است. فرمود سمه سرا خداوند سبحان استما علا، خداوند اون استیلا را بر عرش اونگاه یا بعد از اینکه آفرید خدا بر عرش استیلا یافت. یعنی عرش اینجا مانند موارد دیگر در قرآن به کار برده شده است. خب یکی از واژگان است در قرآن که نیاز به تأمل دارد. خب عرش چنین تکرار شده است در قرآن کریم. آیا همان است که زمانی به حق بعضی ها نمیدند و خلاصه از باب اینکه هر توقیع و هر فرضیه که پیش میآمد دوست میداشتند سریعا یا قرآن بچسبانند و عظمتی برای قرآن درست کنند زیر خودشون پچه ناآبادی هایی که درست کردن، چه خرابی هایی، سرابی هایی که از اینجا به بار آمد. از این دست تفکر هنگامی که خواستن به حال ظاهر حیث بطلمیوس و بعضا درست کنند آمدن سبع سماوات قرآن و تقدیم بطلمیوس کردن، اخلاق سبع رو درست کردن. بعد دیگر دو تو کم میگردن، دیگر میگردن دو نه دو فلکه، میگردن یک فلک اطلس هست، فلک اطلس این فلک سام، اونجا هیچ ستاره نیست. اونجا کجاست؟ اونجا فلک الافلاک هست، اونجا منطقه الغروبی هست، اون فلک الافلاک. حق گفتن که ما یک فلک نهم داریم، فلک الافلاک، یکی هشتون قلبش میمانه. ما سبعه که از قرآن در این تردیم به برطرگیز دو تا شون درست، این دو تا هم خب بیدیم دو تا واجه در قرآن داریم که اینا خیلی متوجه نشدیم. همین ها بعض نیست که فلک هشتون و نهم باشد. کرسی را بگوییم نهم، عرش را بگوییم هشتون، بگوییم کرسی را، نهم را بگوییم عرش. عرش و کرسی به انتظام افلاک سبعه اینا میشه یه بدلمی بود. از که متاسفانه از این شرابی ها بعضن به بار آمده است. اینا چه ناپسنده است. بدون دیتا میشه عزیزان ما مبنا قرآن با شاید مبنای حقیقی تفسیر برم در کلام معصومین همین باشه که ما یه مطلبی رو در خارج داریم، حالا میگیم دنبال چی؟ دنبال یه معید از قرآن باشه. ما قبلا ذهنیت داریم، ساختیم مثلا تو ذهنمون، تصور کردیم، حالا میریم دنبال این کار که این مطلب ذهن خودمون رو با قرآن میتره کنیم. این آیه قرآن با این مطلب ما درست نشه، هرگزی نیست. قرآن رو باید خواهی و ذهن از مفاهیم خود قرآن شناخت، نه مفروضاتی اول داشته باشیم با مفروضاتون بیرم از قرآن رو بخواییم تطبیق کنیم به انتباه کنیم با اون چه در ذهن وجود دارد. این میشه تفسیر برعی، از مصادیق تفسیر برعی. و من فسر القرآن برعی فلیتبه بقنا قدر اومن النار، خدا میشیمنگاه او را در آخش جهنم قرار میدهد. همین میشه برعی که انسان بیون با اون پیشتاقی ها بخواد از قرآن به استراب طریق سردی بیاورد را این مطلب. ظاهرن کلمه عرش و به انزمام اون کرسی خلاصه کار اینها بر اساس بدون تکلیل از میکنم خلاصه کلام رو اون ملخص مطلب رو خدمت عزیزان. از گذشته اینطور بود در بین انسان ها که خلاصه در مجالسشون در مخافلشون سعی میکردن که دو تا افرادی قدر این جایگاهشون مشخص کنن. این ارتکازات عرفی خود اجتماع بشری بود که برای دو طرفه یه حدودی باقی بودن. به این حال سعی میکردن در محافلشون حالا برای شده از سرور ما یه فتوی بگذارن، برای شده از کشتی بگذارن، جای دو کس رو مشخص میکردن، جای دو گروه را. گاهی یه قدری لطف کردن اینجا رو بلندتر جمع کردن، یه قدری برجسته‌تر قرار دادن این مکان. هر دو علما و عمرا، عمرا حاکمان، علما حکیمان، در خود عرف و جامعه این حالت بوده است. یعنی جایگاه ملوک رو یه قدری ترکیش میگرد، مشخص میکردن که آقا وارد میشود کجا بگیرد. و کم کم بعد بلندتر شد، بلندتر شد، برای اون بحثی بود، برای سلیقه ها متقابل بود. و همچنین برای عالمان خود ارتباط عرفی این بود که یرفع الله الذین آمنوا منکم بلذین و اوتون علم درجات همون که خدا رفعت داد از خالمان را خود مردم اصلا زمانی عرض میکردن وقتی فرعون میخواد بگه موسا معلم شما سحر است میگه این همون کبیر کم الذی علمکم السحر یعنی فرعون هم معلم را کبیر میدن کبیر بودن این تو فرهنگ و مزمس هم معلم کباره میدارن
یه جایگاهی
دارن حالا عرضی نداریم کجا جایگاه دارد و ندارد در چه جامعی فرهنگ این هست ظاهرا این ارتکاز و عرفی به این حقیقتی که مطرح می شود عادلان و عمران اون جایگاه خاص را دارند می توان گفت براسه کار هر دو در قرآن لحاظ شده است خداوند سبحان به لحاظ اون حالت امارت به لحاظ اون حالت اختراع به لحاظ اون حالت تسلط و تدبیر و حکومتی که بر سلسله هستی و وجود دارد دارای اون مقام بلندی و رفعت اون چنان
کنام اون عرش است
استوا علی العرش خدا بر سلطنت وجود و هستی تکیه زده است اون جایگاه و رفیع تدبیر در مقام آفرینش لله از قول خداوند سبحان است لبنه ملک الیوم دیروز و امروز ندارد فردا تجلی بیشتر میکند این مقام عرشیت استوا علی العرش از اون طرف جایگاه علمی از باری تعالی خب این رو میبینیم
امروز هم مطلب میشه میان آقا فلان کس در دانشگاه پزشکی مثلا اون پزشکی مشهد
آقا دارای کرسی فرض بفرمایید پاتولوژی هستن
آقا دارای کرسی مثلا آناتومی هستن
این خود مثلا هست که الان مشخص هست این گونه گفته میشه خود کرسی مقام رعت علمی است و سر کرسی و سماوات و الارض
خداوند سبحان کرسی
تا ببینید در مورد سلیمان و علقه اینا الان کرسیه هی جسدا اونجا نگفتن تخت سلیمان عرش است اونجا چون سلیمان مقام علمی دارد ولوز امیر است اما مقام علمیش میشه البته در حکومتش لذا الغین آن را کرسی نه الان عرشی جسد اونجا داریم در قرآن خداوند برای خودش مقام کرسی رو مطرح میکند و مقام عرش مطرح میکند
یکی مقام قدرت خداست
دیگری مقام علم الهی است استیلا بر قدرت و تسلط خداوند سبحان
بر علم
فرمود آفرید آسمان و زمین را فی ستت ایام ثم استوى علی العرش اونگاه استیلاء بر عرش یافت خب تا اینجا الرحمن فاسأل به خبیرا کلمه الرحمن به لغت از قبل است ظاهرا یه خبریه که مبتداش محذوفه الرحمن یه مرتبه بدین خب الرحمن اون خالق آسمان و زمین اون چیزی که بر عرش دارد اون که تدبیر آمد میکنند و الرحمن او رحمان است
فاسأل به خبیرا از اینجا آیات لطافتی داره بعد از آقین الهام صدور الرحمن
وقتی میگوین برای خدای رحمان سجده کنید اینا میگوین و من رحمان رحمان چیست خورده نیست گوشیده نیست نوشیده نیست چیست نمیگوین رحمان چیست میگوین چیست من رحمان آیا به رحمان ما سجده کنیم زاد هم نفورا خوش میکنن میرون این لطافتی نمونه دارد اینجا خود این رحمانو اساسا شناخت کلمه رحمانو جایگاه اون ان شاء الله مثلا نیست که نظر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد که بعد از این مباحث ان شاء الله از یه دو گفتگوی دیگه بعد عباد الرحمن بود معرفی کرد عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اطافت خاصی در مطالب است از خداوند توفیق میطلبیم که فرصت گفتار این مطالب رو حضرت علی اعلی به گوینده و شنوندگان عزیز عنایت بفرماید که بتوانیم استضاحه کنیم از نورانیت کلمات الهی در سوره مبارکه قرآن خداوند سبحان دلهامون به جلال و به جمال قرآن بیش از بیش روشن بگرداند بسم الله العظیم الاعظم و لعز العجل الاکرم و للقرآن كم نستجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لمليك الفرج والعافية والناس اجعلنا من عباده وانصاره اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتذتنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا اهد ديوننا اقض حوائجنا واحفظ علماءنا سيما قائدنا واجعل عباد امورنا خيرا رحم الله ثم يقرأ ويفتح